بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در شرح سخنان دلنشین سید العارفین زین العابدین در دعای 44 صحیفه کامله سجادیه. توفیقی است که دیشب این دعا رو خدمت عزیزان آغاز کردیم و گفتیم که در مجموعه 54 دعا صحیفه، دعا 44 و 45 در حال و هوای ماه رمضان است. دعای 44 در آغاز و در فرارسیدن این ماه، و 45 در وداع و خداحافظی با ماه مبارک، و در مجموع این دو دعا بسته کاملی رو از رمضان شناسی مطرح می کنند که در مجموعه معارف دینی و اسلامی ما چنین نمونه ای دیده نمی شود. بدون مجامله باید گفت دیده نمی شود با این جامعیت و فراگیری. آغاز کردیم که امام ابتداءً حمد و ثنای الهی رو مطرح فرمودند و بازگو کردند که حمد از آن خداوندی است که یکی از راه‌های رسیدن و سلوک به رضوان خیش را ماه مبارک رمضان قرار داده است. به دنبال اون 6 ویژگی رو حضرت برای این ماه مطرح کردند که یک به یک برشماردیم و گفته شد که آخرین آن چنین بود که فرمود الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان، صیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمهیز و شهر قیام، آخرین آن الذي انزل فيه القرآن، ماهی که خداوند در آن قرآن را فرو فرستاد. هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان که توضیح دادیم. از اینجا آغاز میکنم بحث امشب رو. فعبان فضیلته على سائر شهور بما جعل له من الحرمات الموفوره و الفضائل المشهوره. فرمود فعبان، اون فاعلی که در اول فعل دیده میشود طبعا به اصطلاح نتیجه مطالب قبلی است و یا به بیانی سببیت رو مطرح میکند. با توجه به همه ویژگی ها و با توجه به نزول قرآن در این ماه، خداوند فعبان فضیلته، پس آشکار کرد فضیلت این ماه را، ارزشمندی این ماه را، برتری این ماه را خداوند علی سایر شهور، بر بقیه ماه ها. دیشب گفتیم که در مجموعه کلام الهی فقط یک ماه هست که نام اون آمده است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، آیه 185 سوره مبارکه بقره، و نامی از هیچ ماه دیگری به شکل خاص برده نمی شود و کافی است همین که نشان می دهد که این ماه متفاوت از بقیه ایام و ماه هاست و شهور است. فعبان فضیلته علی سایر شهور، حالا می فرمان بما جعل له من الحرمات الموفوره. بما، به این سبب که، به این خاطر که، جعل له من الحرمات الموفوره، یا به همراه این که قرار داده است برای این ماه، من الحرمات الموفوره. حرمات یعنی حرمتها، حرمتها، احترامها و محدودیتها، هر دو معنا در دل این کلمه وجود دارد که توضیح میدم. الموفوره، وفور و شیء، تمام و شیء و کماله، هنگامی که یه چیزی به غایت، به تمامیت و کمال و اوج میرسد، دیگه فراوانی اون، این وفور است دیگه. من الحرمات الموفوره، بسیاری از حرمت ها و احترامات فراوان کامل و تمام، و الفضائل المشهوره، و فضیلت های بسیار روشن، آشکار و رو شده و مشخص. خب امام می فرمان که خداوند فضیلتی بر این ماه قرار داده است، برتری در این ماه قرار داده است بر بقیه ماه ها، به دلیل حرمت هایی که در این ماه قرار داده شده است و احترامات ویژه‌ای که در این ماه نهاده شده، که من این رو الان در قسمت بعدی رخصت بفرمایید توضیح بیشتر بدم، و فضائل مشهوره، و یه فضیلت هایی که کاملا روشن است. در خطبه شعبانیه نبی مکرم که در آخرین جمعه ماه شعبان بازگو فرمودند برای ورود به رمضان که مشهور و معروف است، اونجا فرمودند که این ماه ماهی است که ایام اون، روزهای اون بهترین روزها، شبهای اون بهترین شبها، ساعات اون بهترین ساعت. فرمودند ماهی است که در این ماه مغفرت الهی می آید، غفران الهی فزونتر از قبل می آید. اینها فضائل این ماه است. ماهی است که دعا شما در این ماه مستجاب است. ماهی است که در این ماه خداوند شیاطین رو محدود می کند. ماهی است که در این ماه تلاوت قرآن ارزش اون متفاوت با بقیه ایام و توضیحات گسترده‌ای که همه به عنوان فضائل و امتیازات این ماه در سخنان نبی مکرم در اون آغاز خطبه شعبانی کاملا مشهود و مشخص است. و الفضائل المشهور. حالا در اون توضیحی که امام فرمودنی حرمت‌ها و حرماتی رو در این ماه قرار داده است، من جمله فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما. این که خداوند حرم فیه، حرمه یعنی حرام کرده است، یعنی ممنوع کرده است دیگه. حرام از ماده من میاد، حرمه به معنای منع، ممنوع کرده است. در این ماه ما احل فی غیره، احل یعنی مباح کردن، آزاد کردن، آنی را که در غیر این ماه آزاد کرده است حضرت پروردگار. خب مراد چیست؟ در ادامه می فهمند و حجر فیه المطاعم و المشارب اکرامن. و در این ماه حجر، حجر هم به معنای ممنوعیت، به سنگ که حجر می گویند، چون نرود می خواهنین در سنگ، چون نفوذ ناپذیر است، لذا به انسانی که ممنوع المعامله است به لحاظ حقوقی، اون رشد کافی رو نداره، نمیتونه تصرف در اموال یا مسائل دیگه بکند، محجور میگن، کسی که ممنوع المعامل است. پس حجرن منه و من کرده از خداوند در این ماه. المطاعم و المشارب، کلمه مطاعم جمع مطعم و مشارب جمع مشرب، هر دو هم معنای اسمی دارند، هم معنای به اصطلاح مستری، یعنی هم خوردنی و نوشیدنی، خوردنی ها و نوشیدنی ها، و هم خوردن و نوشیدن. خداوند در این ماه ممنوع کرده است، محدود کرده است خوردن ها و نوشیدن ها رو، اکرامن، به خاطر اکرام انسان ها. حالا اینجا این دو جمله‌ای که امام فرمودن حاجت به توضیح بیشتری است که من عرض می کنم الان خدمت بزرگواران. فرمودن که فحرم فیه ما احل فی غیره، چیزهایی رو که در ماهای دیگه حلال است خداوند حرام کرده است در این ماه، به خاطر اعظام و عظمت بخشی به انسان ها، که از این جمله است من جمله خوردن و نوشیدن، که در بقیه ایام انسان ها میتونن در ساعات ویژه‌ای از فجر تا غروب تا مغرب به اصطلاح این بین این دو وقت شرعی بخورند بنوشند، اما در این ماه نمیتونن، محدودیت ایجاد شده است. حالا اضافه کنید به این سوای خوردن و نوشیدنی که امام به شکل خاص‌تر و برجسته‌تر مطرح می‌کنند، مباشرات و مسائل آمیزشی و جنسی رو هم در کنار این بیفزایید. بسیار خوب. این نکاتی است که در این ماه دیده میشه، این محدودیت‌ها. اما نکته زیبا و جالب اینه که امام می‌فرمایند خداوند این کار رو کرده است اعظاماً و اکراماً. این به خاطر تعظیمی است برای انسان‌ها و به خاطر کرامت بخشی و ارجمند بخشی به انسان‌هاست. یه قدری نیاز به تأمل بیشتر داره این فرمایش امام که چه نسبتی است بین این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها به اصطلاح و کرامت بخشی به انسان. خب می‌دانیم که خوردن و نوشیدن و مباشرات جنسی دنیوی‌ترین، مادی‌ترین امور زندگی ی آدمیانند. بالاخره انسان با خوردن و نوشیدن این جسم رو پابرجا نگه می دارد و در میان لذت‌های جسمی انسان، لذت مباشرت بالاترین لذت و دوام جسمی انسان‌ها هم در روی زمین منوط به این نکته. و در این حال می دانیم که مشترک‌ترین نیاز انسان با حیوانات است، خوردن و نوشیدن و غرایز. در حقیقت آدمیان به ضرورت به این حقیقت می پردازند، یعنی مهمترین چیزی که برای انسان ها وجود داره در زندگی مادی اونها خوردن و نوشیدنه، این دیگه بالاترین همت انسان هاست، دمر گرایان مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. یعنی بالاخره این خوردن ها و این نیازهای جنسی. و به بیانی مقدم داشتن سهم جسم بر جان و روح در روش زندگی آدمیان دیده میشه که انسان ها اهتمامی که بیشتر دارن به چیست؟ به نیازهای مربوط به تن و جسم، بعد از اون آیا به سراغ جان بروند یا نروند. انصاف قضیه رو بدون هیچ دلنگرانی دقت بفرمایید عزیزان خانم ها آیان. بالاخره عموم انسان ها، بشریت، همه انسان ها، نه این است که اهتمام اولشون واقعا به جسمشونه. یعنی دغدغه اولی اونها در زندگی آن است که نیازهای جسمیشون رو تامین کنن، همین خوردن و نوشیدن و خوابیدن و معاشرت جنسی و همین مسائلشون رو تامین کنن. یعنی عمدتاً حول و حوش جسم و نیازهای جسمی که در یه ترازی با حیوانات مشترک است، همت انسان‌ها میچرخد و میگرده. و بالاخره مقداری شفافتر اگر بنگریم و میبینیم، انصاف قضیه این است که عموم انسان‌ها یا به تنشون بهای بیشتری میدن یا به جانشون، آیا به قیافه و شکل ظاهریشون بیشتر میپردازند، به تغذیه جسمشون یا به تغذیه روحشون. همت اولشون کدام است؟ آیا بیشتر به زیبایی بینیشون فکر میکنن؟ به حالت لب و دهان و دندان بیشتر رسیدگی میکنند یا به اون حقایقی که از دهان و دندان انسان برون میآید؟ عذرخواهی میکنم این جمله رو به کار میبرم. آیا به شیوه دهان و دندان و بوی ناپسندی که ممکنه از دهانشون بیاد بیشتر میپردازن رفعش کنن، یا به اون بوی تعفن و گندی که از درون جان برون میآید؟ کدام بیشتر وقتشون رو صرف میکند و اهتمام به اون دارن؟ آیا به زیبایی جان و روان و اخلاق خودشون بیشتر بها میدن یا به زیبایی ظاهری و تنارایی خودشون؟ خدای سبحان کاری میکند در ماه مبارک رمضان که بندگان او توجه فزونتری به جان و روح خودشون مبذول کنند تا به جسم. یعنی اولویت اول رو دیگه جسم قرار ندن، بلکه در این ماه اعزاماً و اکراماً برای کرامت بخشی به انسانها، که این کرامت نمیاد مگر از نتیجه ماه رمضان. نتیجه ماه رمضان در قرآن چیست؟ لعلکم تتقون، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این کرامت از مسیر تقواست و این تقوا دست نمیدهد مگر با تقدم و اهتمام به جان نسبت به تن. اگر انسان در برنامه زندگی خیش بیش از اون که به جسم بیندیشد ابتدا به جان میاندیشد، آنگاه به جسم، ابتداءاً به تغذیه روحش فکر میکنه بعد به تن، به صلاح روح فکر میکند بعد به اصلاح جسم، این انسان میشه اهل تقوا، این انسان میشه به مراتب بالای اون اتقا میرسه، بعد اکرم میشه و به اون کرامت دست پیدا میکنه. امام به زیبایی و لطافت به این حقیقت اشاره فرمودند که خداوند در این ماه محدود کرد یه حلالهایی رو، خداوند در این ماه در یه اوقاتی خوردنی ها و نوشیدنی های نیازهای جسمی شما رو ممنوع کرد اکرامن. این چه کرامتی است؟ این کرامتی است که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اینی که جان و روح در این ماه اولویت اول قرار می گیرد. تغذیه جان، تغذیه روح، توجه به جان، توجه به روح، به دنبال اون توجه به جسم و تن. فرمود و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما و جعل له وقتا بینا. و خداوند قرار داد برای این ماه صیام یه وقتی رو، زمانی رو بسیار روشن و مشخص. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، باید این هلال ماه دیده شود، هلال ماه رمضان، و اونگاه عرض به خدمتتون آغاز میشه تا پایان ماه، تا رؤیت هلال شوال، که این وقت معین و مشخص. و بدبختن بینن. لا یجیز و جل و عز، اجازه نداده است خداوند جل و عز دارای جلالت و عظمت، ان یقدم قبله، که این مقدم بشه قبلش، این احکام و ویژگی ها و فضیلت ها رو قبل از اون آغاز هلال رمضان قرار نداده است. ولا یقبل ان یؤخر عن، و نمیپذیرد که تأخیر در اون ایجاد بشه و انسان ها این رو به زمان دیگری موکول کنن. نه، خیلی نکته ظریفی است اینجا، من مایلم که تذکر بیشتر بدم. امام در اینجا میفرمان که این ماه رو خداوند یه وقت و زمان ویژه برای اون قرار داده است، این رو سیال و سیار قرار نداده، بلکه یه زمان معین و مشخصی است که در میان 12 ماه باید این ماه برسد. ورای اون 11 ماه نمیشه این رو در جای دیگری جست، در زمان دیگری جست، بلکه در زمان خودش با ویژگی های زمانی خودش. خب این نکته مهمی است که امام میفرمان، اما یک علامت سوالی داره اینجا که من بهانه میکنم که این نکات رو مطرح کنم. 3 نکته رو در اینجا بازگو کنم. چرا چنین اختصاص زمانی رو خداوند برای این زیبایی ها و برای این خصوصیات و فضائل در این ماه قرار داده است؟ دقت بفرمایید. 1، اساساً به طور کلی الامور مرهونتون به اوقات، هر امری و کاری زمان ویژه‌ای دارد، به طور کلی در نظام آفرینش و در زندگی انسان ها همین چنین است. لکل مقام مقال، هر سخنجایی و هر نکته مقامی دارد. این که انسان زمان شناس و زمین شناس باشد. می توان گفت که بین کیفیت عمل آدمیان و برتری کیفی عمل و اجزاء زمان و اجزاء زمین و مکان یه نسبت های معنیداری وجود دارد. و به بیان ساده تر، هر مکانی برای هر کار شایسته مناسب نیست و نه هر زمانی. یعنی اگر ساده عرض کنم، آیا سر چهارسوق، سر بارزار، سر چهارراه، میانه پیاده رو، حتی در فضای کسب و کار و تجارت آیا جای مناسبی برای علم آموزی است؟ میشه اینجا جای خوبی است برای مطالعه و برای پرداختن به سری از کارها؟ خیر، این مکانها مناسبت با چنین فعالیتهایی نداره. لذا کارایی رو، بهره‌وری رو پایین میارد اگه انسان بخواد در یه سری از مکانها پاری از کارها رو انجام بده. این امر بدیهی است دیگه، لمسش میکنیم این رو کاملا. بنابراین بین اجزاء زمان و پاره ای از رفتارها نسبت وجود دارد. اگر انسان بهترین وقت رو برای کارها بتواند انتخاب کند، این بسیار خوبه، کما که بهترین مکان رو بتواند انتخاب کند. مثال هایی که زدم برای مکان، برای زمان هم همینطور. یعنی شما هر زمانی برای هر کار گمان میکنید خوب است، مناسب است؟ نه. بنده در تمام سالهای تدریس و این 25 سال همکاری با دانشگاه فردوسی هیچگاه کلاس ساعت 2 تا 4 رو قبول نکردم. ساعت 2 تا 4 رو یک ترم هم قبول نکردم این رو، و من بعد هم نخواهم کرد، به دلیلی که میدونستم این ساعت خوبی نه برای من مدرسه، نه برای دانشجو و شاگردان منه. اون ساعت خیلی مناسب، چاره‌ای نیست، بالاخره در برنامه تحصیلی باید اینو بگذاره آموزش، اما بنده نمیپسندم، قبولم نکردم. اون ساعت رو ساعتی نمیدونستم که گیرایی خوب برای دریافت مطلب و انتقال اون باشد. مرادم از این مثال اینه، یعنی هر زمانی برای هر کاری مناسب نیست. به طور کلی خداوند سبحان در نظام شریعت و در نظام طبیعت برای آدمیان، برای بهترین کارها بهترین زمانها را و بهترین زمینها را اختصاص داده است که کیفیت کار رو و کیفیت عمل رو ارتقا میدهد. لذا در میان زمانهایی اند مانند ماه مبارک رمضان که زمان ویژه خاص خودش، مانند فرض بفرمایید شب و روز جمعه که خاص خودش، مانند پاره ای از زمانهای دیگر که اینهای ویژگی هایی رو خداوند به اون داده است که کیفیت کار رو نشان میدهد، و پاره ای از مکانها رو چنین حالتی رو در اون میبینیم. این نکته اول. نکته دوم این که به هر تقدیر میتوان گفت تمام همت آدمیان یکسان نیست، بدیهی است. همه انسان ها یه هم همت ندارن. بسیاری از انسان ها نیاز ندارن به تشویق زیاد، انگیزه کافی دارن، میکوشن. اون گونه که خدا به پیامبر میگوید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیامبر ما این قرآن رو بر تو نفرستادیم که اینقدر خودتو به زحمت بندازی. پاره از انسان ها چنان مشتاقن، چنان جدین، چنان شتابی دارن در این که خودشون رو به جایی، به قراری، به موقعیتی، به تکاملی، به کمالی، به قربی برسانند که ماشاءالله. اما همه انسان ها اینطور نیستن، عده‌ای خستگانند و سلانه سلانه حرکت می کنند. خداوند یه زمانهایی رو قرار داده است خاصتاً که به عنوان بسته های مشوق برای انسان ها باشد، که در راه ماندگان جامانده هم خودشون رو در اون زمانها به دیگران برسانند و از قافله رحمت الهی و غفران الهی و قرب خداوندی جا نمانند و جدا نشوند. این اختزا می کند که زمانهای ویژه‌ای باشد، یه موقعیت‌های خاصی باشه که انسان‌ها بتونن خودشون رو بیشتر به انگیزه این زمان خاص یه تحرکی، یه حرکتی بدن و خودشون رو برسونند. این هم نکته دوم. نکته سوم، گر شبها همه شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بود. این جمله جناب شیخ اجل در گلستان هم نکته بسیار دقیقی است. اگر همه فرصت‌های یکسان ویژگی خاص می‌داشتند و همه ایام خاص می‌بودند، انسان‌ها شاید چندان استفاده بهینه‌ای از ایام نمی‌کردند. اما اینکه پاره‌ای از ایام یه فرصت‌های خاصی می‌شوند و پاره‌ای از ایام خیر، خود این موجب قدردانی بیشتر و موجب بهره‌برداری فزون‌تر انسان‌ها از پاره‌ای از فرصت‌ها و زمان‌ها خواهد بود. به همین خاطر امام فرمودن که خدای سبحان جعل له وقتا بینا، قرار داده است برای این ماه یه وقت مشخصی رو که اجازه نداد ان یقدم قبله قبل از آن باشد ولا یقبل ان یؤخرن، و نمیشه این رو به تأخیر انداخت. این زمان ماه رمضان مشخص ثابت با تمام ویژگی ها. ثم فضل لیلتا واحدتا من لیالی علی لیالی الف شهر. امام از اینجا می‌فرمایند که سپس فضیلت داد خداوند یک شب واحدی را از مجموعه شب‌های ماه رمضان بر بقیه شب‌های آن. علا لیالی الف شهر، نه بر شب‌های هزار ماه که در آن لیله قدر نیست. جمله زیبایی رو امام می‌فرمایند و اشاره می‌کنند به آیات بیانات سوره مبارکه قدر. خب امام از اینجا بعد از کلیت بیان فضیلت و جایگاه رمضان به یه شب یگانه این ماه اشاره میکنن که میدانیم همان لیله مبارکه است که خداوند اون رو در قرآن با دو نام مینامد، یکی با لیله قدر که امام در اینجا میفهمند و سماها لیله القدر، و خداوند اون شب ممتاز رو لیله قدر نامیده، نا انزلناه فی لیله القدر، با این عنوان الان توضیح میدم. و عنوان دوم نا انزلناه فی لیلت مبارکه، خداوند گاهی از این شب در قرآن با عنوان شب مبارک، گاهی با شب قدر یاد می کند و توصیف می کند این شب رو. امام در اینجا فرمودن شبی که خداوند اون رو بر هزار ماه برتری داد. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر فراتر از هزار ماه هست که در اون شب قدر نباشه، یعنی یک شب چنین امتیاز و موقعیتی رو دارد. امام فرمودند که ثم فضل لیلتا واحدتا من لیالی علی لیالی الف شهر و سماها لیلت القدر. من به ترتیب بگم، اولا این که این شب رو، این شب یگانه رو خدا بر هزار ماه برتری داده است. یعنی چه برتری شب قدر بر هزار ماه؟ به چه معناست؟ چه چیز شب قدر بر هزار ماه برتری دارد؟ اولین نکته ای که این مطرحه و به همین خاطر سراغ معصومین می اومدن و سوال می شد همین بود، و این جواب رو بسیار زیبا حضرات اهل بیت بازگو کردن و مشخص کردن، که من مایلم حداقل یه دو مورد رو بخونم خدمت دوستان. این رو مرحوم سقط الاسلام کلینی در کافی نقل می کند که عرض به خدمتون. بله، قال له بعض اصحابن ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال له بعض اصحابنا، بعد راوی میگوید ولا اعلمه الا سعید سمان، اون کسی که این سوال از امام صادق کرد سعید سمان بود. گفت کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر، آقا معنی این که شب قدر بهتر از هزار ماه است این چه چیزش بالتر است؟ فرمودن العمل فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر، فرمودن عمل در این شب برابر با برتر است و برابر است با خیر است و برتر است از عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد. گره رو باز کردن. این که فرمود عرض به خود ثم فضل لیلتا واحده، یه شب رو برتری داد بر هزار ماه، یعنی عمل در این شب برتر است از عمل در هزار ماه. نماز در این شب، طاعت در این شب، عبادت در این شب، خدمت و انفاق در این شب. فرمود این چنین. و باز همران سوال میکند سأل ابا جعفر از امام باقر علیه السلام قل تو که لیلة القدر خیر من الف شهر ای شیء انا بذلک، خداوند چی رو اراده کرده از گفته لیلة القدر خیر من الف شهر؟ فقال العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکاة، عمل صالح در این ماه من الصلاة و الزکاة و انواع الخیر خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر، صلاة و زکات و هر عمل خیری که در این شب انجام میدید این بهتر است که از هزار ماه گویا عمل کردید، این بالاتر از اون هزار ماه است. بعد یه جمله‌ای رو فرمودن و لولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا، این دستیافتنی نبود اگر خداوند چنین نمی‌کرد که عمل ده یک شبی رو قرار بده که کار شایسته و پسندیده در این یک شب برابر باشد در پرونده انسان با هزار ماه. بعد فرمودن که ولکن الله یضاعف لهم حسنات. خب این نکته مهمی است که من اشاره کردم بر اساس روایت، اما این نکته دیگر رو بگم. اساسا معنی این که لیلة القدر خیر من الف شهر را با یک مثال بهتر میتوانیم درک کنیم، با همون ضرب المثلی که گاهی میگیم ما مگه میشه ره 100 ساله را یک شب رفت؟ بله میشه. خداوند این کار رو برای انسان ها انجام داد. خدای سبحان ماه مبارک رو قرار داد مسیر سلوک الله، در این ماه یه شبی رو قرار داد که انسان ها میتوانند با صفای وجود و ضمیر و باطن و اتصال به احدیت و رجوع به خداوند سبحان در این شب و تمام تصمیم پاکیزگی و صلاح و خیر رو در وجود خودشون قاطعانه گرفتن و به دنبال اون حرکت کردن، ره 80 ساله را یک شب طی کنن، به دلیلی که الف شهر میشه 80 خورده ای، میتوانن یک شب ره 80 ساله رو انسان ها طی کنن. و واو عجب و واو شگفتا از این اهمیت و عظمتی که خداوند سبحان میبخشد به انسان ها با قرار دادن این شب، و چه قوقایی است در این و چه حالی است در این. و جالب این رو زمخشری در کشاف در جلد چهارم دارد، جار الله زمخشری، که میگوید که مثلا ان الرجل فی ما مضا، در گذشته انسان نامیده نمیشد به عابد مگر آن که عبادت میکرد هزار ماه. اگر کسی موفق میشد هزار ماه عبادت میکرد بعد بهش میگفتن عابد. خیلی جالب. ببینید خداوند شبی رو قرار داده است که برابر است با هزار ماه عظمت اون، یعنی انسان اگر این شب رو و این لیله قدر را بتواند به تمام معنا ادراک کند میتواند مسیر 80 ساله ای رو طی کند در قرب به خداوند و در ارتقاء و تکامل شخصیت خودش. و این دیگه عنایت الهی و لطف خداوند است نسبت به بندگانش که در پی بهانه ایست که آدمیان رو متصل کند به اون رحمت واسعه خیش و به اوج برساند و به کمالی برساند. خب این نکته‌ای که در اینجا خدمت عزیزان خواندیم. و عرض به خدمتون البته یه نکته دیگه هم اینجا وجود دارد، چون من باب روایات رو باز کردم، بگذارید که این روایات هم بخونم که این هم در رابطه با لیله قدر، این رو هم مرحوم کلینی در کافی دارد. از امام صادق علیه السلام روایت، روایت صحیح هم است که رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، دید بنی امیه را در عالم خواب که یسعدون علی منبره من بعده و یزلون الناس صراط القهقرا. دید مردم بنی امیه بر منبر او بالا پایین میرن و اینها مردم رو به گمراهی و به بازگشت و عقب میبرن. فاصبح کئیبا حزینا، پیامبر بسیار محزون و ناراحت شد وقتی که از خواب برخاست. فهبت جبرئیل علیه السلام، جبرئیل آمده بود و فقال یا رسول الله مالی اراک کئیبا حزینا، گفت یا رسول الله چرا اینقدر محزون و ناراحتید؟ فقال یا جبرئیل انی رأیت بنی امیه فی لیلتی هذه یسعدون منبری من بعدی من یزلون الناس عن الصراط. من دیدم که بنی امیه بر منبر من بالا پایین میرن و اینها مردم را از صراط مستقیم الهی باز میدارند و به صراط قهقرا میبرند. جبرئیل گفت والذی بعثک بالحق نبیا انی ما اطلعت علی ذلک، گفت من در جریان نیستم. ارجع الی السماء، به مقام خیش بازگشت. فلم یلبس ان نزل علیه به آیت من القرآن، برگشت سریعا با آیاتی از قرآن که یؤنسه بها، که یه انسی و یه آرامشی در قلب پیامبر ایجاد کرد. قال افرعیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون فما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. آیا اگر یه گروهی اینها یه مدتی رو موقعیتی پیدا کردند و به یه خواسته هایی رسیدند، آیا آنچرا که به آن دست پیدا کردند و متمتع شدند اینها رو بی‌نیازشون می‌کند؟ این گونه نیست یا رسول الله. للحق دوله و للباطل جوله، حق پایداری دارد و باطل یه جبلانی دارد. و انزل علی، و به دنبال اون نازل شده. نا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، تا پایان. بعد ادامه امام فرمودند جعل الله عز و جل لیلة القدر للنبیه علیه السلام خیرا من الف شهر ملک بنی امیه، خیرا من الف شهر ملک بنی امیه یا ملک بنی امیه، بنو امیه چون بارت جریست، الف شهر ملک یا ملک بنی امیه. خداوند این رو برای پیامبر فرمود که نگران نباش یا رسول الله، خداوند یه شب قدری در این امت قرار داده است که اگر پیروان تو این شب قدر رو درک کنن و به حقیقت اون واصل باشن، از هزاران چنین ماهی، از هزار ماهی این چنینی و چنین ملک ها و سلطه ها و سلطنت هایی، فضیلت اون و جایگاه اون برای آنان فزونتر و بهتر است. خب این هم نسبت به شب قدر بود که خواستم اشاره کنم این زمینه روایی رو. فرمود و سماها لیلت القدر، خداوند این شب رو لیله قدر داد. نامگذاری این شب به خاطر قدر، به خاطر چیست؟ قدر دو معنا داره در اینجا. یک معنای قدر به معنای از ماده به اصطلاح همان است که تقدیر از اون میاد، یعنی اندازه. قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه گیری، مقدار یعنی آنچه که سنجیده میشود. شب قدر را شب قدر میگویند. چرا؟ چون شب اندازه هاست، شب مقادیر و اندازه گیری ها و حسابگری هاست. یعنی شبی است که خداوند به مقتضای رفتار و شخصیت و حالی که آدمیان طی کردند در سال گذشته و الان در چه وضعیت و شرایطی هستند نسبت به سال آینده اونها پیش بینی می کند و برای اونها اندازه گیری می کند بسیاری از مسائل را. اجازه بدید من باز هم از سخن معصوم اینجا خدمت عزیزان استفاده کنم. روایات زیادی داریم در این جهت، اما یه روایت رو من حداقل خدمت بزرگواران میخوانم که ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، باز هم این رو صغت الاسلام کلینی مطرح میکند که انه قال یقدر فی لیلت القدر، اندازه‌گیری میشود در شب قدر، کل شیء یکون فی تلک السنه الا مثلها من قابل خیر، یا بگوییم خیر و شر و طاعت و معصیت و مولود و عجل و رزق. اندازه‌گیری میشه در شب قدر اون چرا که میباشد از این سال، یعنی از آغاز این شب قدر تا سال آینده. حالا این ممکنه خیر باشد، شر باشد، طاعت ها باشد، معصیت ها باشد، ولادت ها و به دنیا آمدن ها باشد، عجل و مرگ ها باشد و رزق های انسان ها باشد. فما قدر فی تلک السنه، اون چه که مقدر میشه بر این سال و غذا و قطعی میشه، فهو المحتوم، این دیگه تمام است. ولله عز و جل فیه المشیه، البته این اجباری نیست برای خداوند، مشیت الهی است که چنین تعلق میگیرد، جبری بر ذات حق نیست. یعنی چه؟ همان گونه که عرض کردم شب قدر یعنی شبی که به مقتضای رفتار و وضعیت و شرایطی که آدمیان دارن بودجه سال آینده اونها رو از پروردگار تعیین میکنند و تصویب میشه. ببینید این در علم الهی معلومه، در اون شب خداوند این رو ابراز میکند و آشکار میکند برای نبی و وصی و فرشتگان خیش، آشکار میشه، ابراز میشه و مشخص به الله در علم الهی که روشن و مشخص است. خب این معنای لیله قدر. معنای دوم، کلمه قدر معنای دومی هم دارد به معنای شأن، منزلت. این که در آیه شریفه داریم ما قدر الله حق قدره، نشناختند اینها شأن و منزلت خدا را، لذا چنین گستاخانه رفتار میکنند با حضرت پروردگار. لیلت القدر یعنی شب شأن و منزلت ها، شبی که منزلت ها و شأن ها رو خداوند بالا میبرد و انسان ها میتونن در این شب چه مقاماتی پیدا کنن، چه ارتقاءاتی و همان گونه که عرض کردم راه 80 ساله را یک شبه طی کنند، لذا لیلت القدر است. امام فرمودن سماها لیلت القدر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل ام. آیه شریفه رو امام میفرمان که در این شب نازل میشوند ملائکه و روح، فرشتگان. حالا ملائکه میان و روح، روح آیا مراد روح الامین است حضرت جبرئیل یا اون ملکی که اعظم از فرشتگان است نمیدانیم، به اذن پروردگار من کل امر. برای چی میان؟ برای هر امری میان، چه امور تشریع و شریعت، چه اموری که مربوط به طبیعت است و مرگ است و حیات است و به دنیا آمدن و رفتن و غیره. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون. حالا اینجا من جمله رو باز بگم، گاهی این سوال مطرح شده است آیا شب قدر اختصاص پیامبر داشته است یا تکرار در طول تاریخ؟ نه ثابت است، شب قدر همیشگی است، این اتفاق نظره، یعنی در این اختلافی نیست، میان شیعی و سنی همین مطلب یکی است که شب قدر رو به اصطلاح ادامه دار میدونیم، نه اینکه شب قدر بگیم تمام شده است و احیانا عرض به خدمت دوستان به پایان میرسد. نه، این در روایات متعدد، من دیگه حالا نمیخوام بخونم روایاتش رو، فریقین این رو بازگو میکنن شیعی و سنی که شب قدر یه پدیده مستمر هر ساله است، نه اینکه اختصاص به یه زمان نزول قرآن داشته است. خیر، به طور کلی شب اندازه های همیشگی است و شب بیعت و تجدید نظر با قرآن است برای همه تاریخ انسان ها و مسلمانان. بعد اینجا این سوال که مطرح میشه، سوال دوم میاد، خب پس فرشتگان الهی تنزل الملائکه و الروح آن روز که بر پیامبر نازل شدند در چنین شبی، در شبهای قدر عمر پیامبر، بعد از پیامبر بر کی نازل میشن؟ امروز بر کی نازل میشن فرشتگان و روح؟ این هم یه سوالی بوده که مطرح شده است. ببینید من دیگه آغاز روایت نمیخونم، به اینجا که میرسه بعد امام که میفرمایند عرض به خدمتون به داوود فرقت خصوصیت شب قدر رو که چنین و چنان همین مقدرات رو میگن، بعد اون میگوید که قل تو، آها این شما میفهمید فرشتگان میان الا من، اینا بر کی نازل میشن؟ امام فرمودن فقال الا من عسى ان یکون، فکر میکنید کی نازل میشن، کجا میان فرشتگان الهی؟ ان الناس فی تلک اللیله، مردم در این شب فی صلات و دعاء و مسئله، در اموراتشون پرداختند و تو حال خودشون، و صاحب هذا الامر، و صاحب الامر یعنی ولی خدا، یعنی حجت و امام، فی شغل، اون هم اون شب شغل و اشتغال عجیبی دارد، که تنزل الملائکه الیه، که فرشتگان به سوی او می آیند، به امور سنه، من غروب شمس الی طلوعها من کل امر سلام هی له الی ان یطلع الفجر. فرشتگان میان و بر به اصطلاح صاحب الامر یعنی بر حجت و بر امام زمان در هر عصر و زمانی فرود میان و وارد میشن. و باز این روایت همینطور، روایت بسیار مفصلی است که من محمد ابن همران از امام صادق سوال میکنه تا میرسد اون پایانش رو من میخونم فقط، که بعد از اینکه همه این مطالب رو امام فرمودن، قلتو، من گفتم الا من جعلت فداک، فدای شما بشم، فرشتگان نزد کی میان، پیش کی میان، برای کی نازل میشن؟ فقال الا صاحبکم، به سوی حجت و صاحب امر شما می آیند، ولو لا ذلک لم یعلم ما یکون فی تلک السنه، و اگر نمی آمدن که امام و صاحب امر که نمی دانست که در این سال چه اتفاقی می افتد، و حال این که می داند. فرشتگان بر او نازل میشن و صورت کار رو ارائه میکنن و به تعبیر بنده این بودجه پاراف میشه توسط حجت و ولی و خلیفه کامل الهی در زمین. بدیهیست امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو. امروز باید بگوییم که در این ماه رمضانی که در پیش داریم، مانند بقیه رمضانهای این ایام غیبت و هجرت، فرشتگان الهی بر قلب وجود مبارک حضرت صاحب الامر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل خواهند شد. فرمود سلامون، امام می فهمند سلامون دائم البرکه، سلامیست، سلام امنیت و عافیت، امنیت و عافیتیست در این شب، دائم البرکه که دوام برکت دارد و منشأ خیر پایدار است، الی طلوع الفجر، تا طلوع فجر، علی من یشاء من عباده، بر هر بنده‌ای که خدا بخواهد این سلام و امنیت و تحیت شامل حال او می شود، به ما احکم من قضائه، که این به خاطر آن قضایی است که خداوند برای او حکم می کند، که به دلیل آنچه که خدا برای او حواله می کند و برات به او می دهد، اون امنیت و آرامش از سوی فرشتگان نازل می شود و جاری خواهد بود. به اینجا که میرسد برای اولین بار در این دعا امام ذکر و تحیت صلات و درود بر پیامبر رو مطرح میکند، اللهم صل علی محمد و آله، و درود بر پیامبر و خاندان او میفرست و به دنبال اون فرمود و الحمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خب با این توضیحاتی که گفتن و این بار سنگینی که در رمضان وجود دارد، عمده اینه که انسان بشناسد و بداند که این ماه چیست و این فضیلت ها و این ظرافت ها و این باریکی ها رو بداند و آگاه باشد. لذا امام تمنا می کند از خداوند سبحان و الهمنا معرفت فضله، خدای از تو می خواهیم که به ما الهام کنی معرفت فضیلت رمضان را و اجلال حرمت و جلالت و شکوه مندی حرمت رمضان را و تحفظ به ما هزار تفی، و به ما الهام کنی اون خیشتنداری از آن چرا که تو در این ماه بر ما ممنوع و باز داشته ای. نکته زیبا اینه که امام از خداوند میخواد و الهمنا، اونقدر مطلب بالاست و سنگینه این معرفت که باید برقی از منزل لیلی به درخشید سحر باشد، باید از سوی خداوند بیاد و الهام بشه، افکنده بشه، اشراق بشه به جان و وجود انسان تا آدمی بتواند رهی در این مسیر پیدا کند و معرفت بیشتری بیابد به فضیلت این ماه، به حرمت این ماه و به شیوه این که چگونه خودش رو با اشراق و الهام و مدد الهی حفظ کند از آنچه که باید حفظ کند. حالا ابتدا هم فرمودن الهمنا، به دنبالش می فهمن و اعنا علی صیامه، و به ما یاری بده. ابتدا امام به لحاظ نظری و به لحاظ معرفتی از خداوند طلب یاری می کنن، بعد به لحاظ عملی، حالا در مقام عمل هم باید به ما کمک کنی، این خیلی مهمه که خدا یا تو این ماه باید به لحاظ عمل به ما کمک کنی، اعنا، اعانت کنی به ما را، اون بدی ما را، یاری بدی، توفیق بدی به ما. اما اولین جمله‌ای که امام در مقام عمل می‌فرمان در یاری خداوند در این ماه، علی صیامه، بدیهیست دیگه، با فضیلت ترین، اصلا این ماه ماه صیام است، لذا مهمترین نکته‌ای که در ماه رمضان وجود دارد روزه داری است دیگه عزیزان، و این خیلی مهم. و دریغا و تأسف و چه اندوهی داره وقتی انسان محروم از روزداری این ماه میشه به هر دلیل. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، حالا بیماریست بخصوص، حالا سفر، میشه بالاخره برنامه ریزی کرد که اجتناب سفر بشه حتی المقدور، مگر مواردی که امکان نداره، اما گاهی نمیشه چاره ای کرد دیگه، بالاخره پاره از ابتلاعات که این فرصت رو از انسان میگیرد و چقدر اندوهناکه این، چون اولین فضیلت این ماه و اولین عمل خود روز است. اینه که پیامبر در اون خطبه شعبانیه فرمودن که بخواید از خدا که توفیق بدهد شما در این ماه، ابتداعا دو چیز رو پیامبر فرمودن، یک موفق بدارد شما رو به روزداری در این ماه، دو به تلاوت قرآن، چون ماه نزول است، ربیع القرآن و بهار قرآن است، این دو چیز رو پیامبر در شمار اول خواندند. لذا امام هم در اینجا میفهمن اعنا علی صیامه، خدای از تو میخوایم که ما رو کمک کنی بر این که تن سالمی باشد و توانمندی باشد. این عذرها و بهانه ها رو کنار بگذاریم و تنبلی ها و سستی ها به کناری برود و توفیق بر روزه داری دست بده. منتها اینجا امام قوغا میکنن، باب رو باز میکنن به چه زیبایی. اعنا علی صیامهی، تا اینجا ما امام که فرمودن به ما کمک کن به روزه داری، دیگه ذهنمون رفت به این دهان بسته و به نخوردن و ننوشیدن و همون مسائلی که هست. اما امام یه مرتبه افق دیگه ای رو باز میکنن، دامن روزه داری رو گسترش میدن. علی صیامهی به کف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیه به ما یرزیک. معنای صیام و روزداری رو امام چیز دیگه گسترده کردن این معنا رو، که ما را کمک کنی بر صیام روزداری که به کف الجوارح عن معاصیک، به بازداشتن دست و اندام و اجزای وجودمون از معصیت توست. یعنی روزه محقق نمی شود مگر به تمام معنا با اجتناب از معصیت الهی و استعمالها فیه به ما یرزیک و به کار بستن اندام و وجود و جوارح به آنچه که در آن رضای الهی حاصل می شود و خدای تو را به خوشنودی می رساند. خب اینجا باز من یه نکته ای رو بگم قبل از این که امام حالا این کلی که میگن بازش میکنن توضیحش میدن، من همین نکته رو بگم. دقیق و ظریف است عزیزان که روزداری به معنای امساک، یعنی خیشتنداری از خوردن و نوشیدنی که امام قبلا هم فرمودند، محقق نمیشه، یعنی به بار نمی نشیند و اثر نمی دهد مگر این که موانع تأثیر نداشته باشه. ببینید در باب نماز این رو در تفسیر من اشاره کردم دیگه. ما میگیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز این ویژگی رو دارد که بازدارنده از فحشا و منکر است. اما بعد از اون طرف نگاه میکنیم بعضیا نماز میخونند و اون آثار نماز نمیاد تو وجودش، اون آرامشه نیست، اون قراره نیست، اون ذکره نیست که باید باشد. و خب این چه مشکل از کجاست؟ این 30 سال 40 سال این نماز اون معراج مؤمن اون معراجه نیومده. دقت بفرمایید، نماز هنگامی که صحیح هست و درست است، یعنی نماز صحیح، نکته ای که درش وجود داره اینه که مقتضی است، یعنی ظرفیت داره و ایجاد زمینه میکند. اما برای اثرگذاری مقتضی، نکته ای که وجود داره به لحاظ منطقی، فقدان المانع، باید مانعی نباشه در اثرگذاری. اگر شما این کبریت رو زدید میخواد این کاغذ رو روشن کنید، این کبریت این کاغذ این زمینه اشتعاله، اما به شرط اینکه این کاغذ مرطوب نباشه، به شرطی که بین این کبریت و این کاغذ یه فاصله و نارسانایی ایجاد نشه و الا اثر نمی کنه. نماز هنگامی که در کنارش دروغ میگه یک فردی، حرام میخوره در کنارش، غیبت میکند در کنارش، اصرار دارد بر یه شهواتی، و مسلمه که این نماز این مقتضی هست، اما این موانع نمیگذارد که نماز کار خودش رو بکنه. در باب روزه هم همین عزیزان، یعنی در حقیقت این دهان که بسته می شود، این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد، این وقتیه که در کنارش موانع نباشه، یعنی این روزداری همراه با عصیان و معصیت الهی نباشه در هیچ زمینه. اگر این همراه با دروغ باشه، همراه با تهمت باشه، همراه با غیبت باشه، همراه با ظلم باشه، همراه با سوء استفاده مالی باشه، با گران فروشی باشه، با اختلاس باشه، با چه این مسائل باشد، این روزه همانی می شود که معصوم فرمودند پایان ماه برای جماعتی جز گرسنگی و تشنگی هیچ خاصیت دیگری باقی نمی ماند. لذا امام روزه کامل و جامع و صیام را توصیف می کنند. اعنا علی صیامه، ما رو یاری کن در این ماه به روزه داری. اما این روزه داری که با کف جوارح از معاصی باشد، که معصیتی از ما، از دست و وجود و اندام ما سر نزند در این ماه، و به جای اون به کار ببندیم این وجود رو و این ظرفیت ها و توانمندی ها رو در آنچه که خدای تو را به رضا میرساند. حال بعد از این بیان کلی به مصادیق این معاصی که ناسازگار با روزداری است، یعنی ناسازگار با تقوا ورزی روزداری است، امام اشاره میکنند. حتی لا نسقی به اسماءنا الی لغو. عجیبه، از کجا شروع میکنن امام؟ یعنی اینکه فرمودن خدایا روزداری ما با خیشتنداری و کنترل اجزاء وجودی ما از معصیت تو باشد، دقت بفرمایید، قطعا امام تصادفی نمی‌فرماید. مهمترین نکته ای که منافات با روزداری را امام دارد به عنوان نخست مطرح می‌کنند کدام است؟ لا نسقی به اسماء انا الا لقوه. خدای ما را کمک کن که روزه‌ای داشته باشیم که گوش‌هایمون رو اسقا و سپاردن به لقو نداشته باشیم. اسقا یعنی شنیدن، تا اینکه نشنویم، گوشمون نشنود لقو را. خب مشخص میشه که مهمترین نکته‌ای که منافات با روزه‌داری دارد عزیزان شنیدنی های ما و این اثر شنیدنی هاست که چگونه روح رو به تلاطم و به استراب وادار میکند و بی خاصیت میکند این دهان بستن و این کنترل ها و امساک را. امام فرمودن گوش نکنیم به لغو. لغو یعنی چه؟ لغو یعنی ما لا طائل تحته، سخنی که فائده و خاصیتی در آن وجود نداره. این اولین معنای لغوه، یعنی سخنی که در آن هیچ خیری نیست، نه برای دنیای ما نه برای عقبای ما، بیهوده. که این رو ما بشنویم یا نشنویم تفاوتی نمی کنه. این همان است که والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان از لغو اجتناب می کنن. بله، بعد لغوگاه مطالب ناشایست هم گفته میشه بعضن، اما امام چیزی رو گفتن که دیگه تکلیف مشخص شد، چون که صد آمد نبات هم پیش ماست. خب باید دقت کنیم عزیزان، ببینیم که چه سخنان لغوی رو ما در طول 24 ساعت بیشنویم که اگر نشنویم هیچ اتفاقی در زندگی ما نمیافتد. اما این گوش رو ارزان میفروشیم و میسپاریم به هر لغوی از هر منبعی، از هر منشئی که سر میزنه و شنوای آن میشیم، که هیچ خیری در آن نیست، بلکه مبدع ناآرامی ها و شرور در وجودمون میشه. و چه اهمیتی دارد اگر کسی میخواهد در مسیر تقوا ورزی حرکت کند، به خصوص در ماه صیام که این به اصطلاح حجاب ها باشد، این کنترلگری ها باشد، این فیلتر ها باشد، و انسان بتواند که کاملا نشنود الا آنی را که باید بشنود. اون فرمایش امیرالمؤمنین که وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، این اهل تقوا گوششون رو به چیزی میسپارن که براشون منفعت و خیر داشته باشد. به دنبال اون دومین چیزی که امام مطرح میکنن فهمدن ولا نصر او به ابصارنا الا لهون، و خدایا ما روزداریمون با این باشد که لا نس نشتابیم با دیدگانمون به سوی لهو. خب امام ابتداعا از چی شروع کردن؟ از هماهنگی و پایش ورودی ها. اولین ورودی گوش، دومین ورودی چشم، مسموعات و مبصرات. خب پس مشخص میشه دومین نکته ای که منافات با اثر روزه دارد و اثر روزه رو از بین مانع اثرگذاری روزه میشه دیدنی هاست عزیزان. این که این چشم سهمون من سهامن ابلیس گاه میشه، تیری از النظر و سهمون من سهامن ابلیس، تیری از تیرهای شیطان میشه. کجا دوخته میشه این چشم؟ قل للمؤمنین یغضوا، قل للمؤمنات یغضضن. این که مجزا مجزا به مردان مؤمن، به زنان مؤمن بگو که این دیدگانشون رو فرو بگیرند و اینها رو مهار کنند. و غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، به تعبیر امیرالمؤمنین اهل تقوا چشمشون رو بر آنچه که نباید بدوزند، نه به جان دیگران، نه به مال دیگران، نه به ناموس دیگران و نه به حرام الهی چشم نمیدوزند. اینها چشمی به جایی ندارن. و بالاخره این خیلی مهمه عزیزان، این بارها اشاره کردم، این دیدنها دیدگاه میسازد و نظرها نظرگاه. مگه میشه ما چیزی رو ببینیم و این در جان و وجود ما اثرگذاری نداشته باشه؟ حالا میخواد فرقی میکنه، میخواد فضای حقیقی باشد یا فضای مجازی باشد، فضای فیزیکی باشد یا فضای مجازی باشد، فرقی نمیکنه. بالاخره این نگاه کردن ها و این وبگردی ها و این سو اون سو زدن ها و سرکشی کردن ها و یا در فضای بیرون، اینها دیگه آشوب در وجود انسان ایجاد میکند عزیزان، و و موانع ایجاد میکنه در مسیر تقوا ورزی و در مسیر اثرگذاری صیام و روزه‌ای که میتونه آدمی رو به جایی برساند که از صوم لی، روزه از آن من، خداوند میفهمه انا اجزیبه، من خودم جزا میدم مستقیم، نه توسط فرشتگانم. بعضی از بزرگان جرأت کردن این حدیث رو جور دیگه خوندن، نمیدونم، انا اجزابه، من خودم جزای روزه دارم. خیلی حرف مهمی است خوندن به این شکل. هم فرمود حتی لا نسقی به اسماء انا الا لغوین ولا نسر به ابصار انا الا لهوین. اما اینجا در مدیدنی ها امام لهو رو به کار میبرن. دقت بفرمایید، الها شغله، لهو یعنی آنچه که انسان رو مشغول میکند، باز میدارد، انسان باز میدارد. خیلی طبیعی است، شما در این مسیر دارین حرکت میکنین، نگاه میکنین ویترین مغازه، میایستید، متوقف میشید، یه مرتبه نگاه میکنین، این نیم ساعت دارید زیر و بالا میکنید این رو، موندید از ادامه مسیر باز موندید. خیلی ساده عرض میکنم، در تو زندگی چه دیدنهایی است که ما رو واقعا متوقفمون کرده، دیگه از ادامه مسیر موندیم عزیزان، اون روز و آن شب و فردای اون و وقتهای دیگر در زندگی موندیم، از راههایی که باید میرفتیم، از مسیرهایی که باید میرفتیم واماندیم. اما این نگاه اگر به اختیار میبود این اتفاق نمیافتاد. فرمود ولا نصر به ابصار نائله، این دو، سوم و حتی لا نبسط ایدینا الى محذورن، و خدایا به ما کمک کن در این ما که دست ما گشوده نشود با آنچه که محذور یعنی ممنوع و منع شده از آن هستیم. استعذار دارید که انسان ها عمده تصرفاتشون با دست، لذا قبض و بسط و گرفتن و دادن و پرداختن این های ما با دست های ماست دیگه، لمس های ما با دست های ماست. لذا در آیات شریفه قرآن بارها میبینیم مثلا ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، چه تباهی هایی در روزگاران میآید به دلیل اون چه دست مردمان به دست می آورد. این که به دست نسبت میده ما کسب، چون بیشترین تصرفات انسان ها با دست است. امام میفرمایند که حتی اینکه ما دستمون رو باز نکنیم به سوی آنچه که ممنوع است و حرام الهی است. ولا نخطو به اقدامنا الا محذوره، نخطو یعنی گام زدن، به قدم زدن، و قدم نزنیم با گام های خودمون الا با قدم هامون الا محذورن، یعنی پای نگذاریم به سوی آنچه که خدا آن را ممنوع کرده است. این قدم و این پا نرد جایی که خداوند نمیخواهد و نمیپسندد و رخصت نمیدهد. این پا حرکت نکنه در مسیری برای کسی، برای چیزی که برای منفعت و طلبی که رضای الهی در آن نیست و ممنوعیت و محدودیت وجود داره. ابتداعا گوش، سپس چشم، اونگاه دست، سپس پا، پنجم به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنن، و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت. ابتداعا ورودی ها رو امام گفتن، بعد به یه خروجی اشاره میکنن، حالا دقت بفهم، حتی لا تعی، لا تعی به معنای وعاء یعنی ظرف، و عرض به خدمتون تعیه به معنای جمع کردن و گرد آوردن. وقتی یه چیزی جمع میشه و تعیه ها اوزنون واییه، گرد می آورد آن را گوش شنوا، در می آبد آن را گوش شنوا. حتی لا تعیه بتوننا، تا آن که شکمهای ما گرد نکند در خودش، الا ما احللت، مگر آنی را که برای ما حلال کرده ای. خب امام نکته بسیار مهمی رو مطرح میکنن دیگه، نمیشه روزداری با مال حرام که نه، با مال شبهه هم اثر کند و اون روزه‌ای باشد که بخواد انسان رو با اوج تقوا برساند و در مراتب تقوا برساند و باشه اون مسیر سلوک به رضوان الهی. با مال حرام این راه رو انسان نمیتونه طی کنه، با حرام خاری امکان حرکت در مسیر دین به دیانت و تقوا معاذالله دست نمیده، و خب این خیلی مشکل میکنه کار رو. به بسیار دقت، این که تأثیر خوردنها عزیزان، و دریغا لقمه ای دو خورده شد، پایان دفتر اول است. مولوی احساس میکنه که اون توان قبلی نیست، سخت خاکالود میآید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن، میگه تیروتار دارم میگم، مثل اول شفاف نمیگم. چرا؟ میگه آب تیره شده بود، از اول بست این آب رو تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. چی بوده ماجرا؟ ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. قبلش میگه بالاخره چیزی خوردیم که این اثرش شده است که امروز داره پیش میاد. دقیقا همین است عزیزان من، و این که در متون روایی هم فراوان اشاره شده است به اجتناب از حرام و شبهه در مأکولات و خوردنی ها، که حتی الحرام و تبین و فی اولادکو. خب میتونه حتی در وجود و نسل و زندگی انسان هم آثار شوم خودش رو بگذاره، به خصوص دیگه در ماه رمضان و اثر روزداری و دعاها و برخواستنها و حالها همه منوط به این است. فرمود این روزه من جز با این نمیشه خدایا، اگر این نباشه روزه نیست. حتی لا تیبتون اونا الا ما احلنت ولا تنطق السنتنا الا به ما مثلت. اگر بخوام بگم دیگه به درازا میکشن زمان، من به همین بسنده میکنم، از اینجا میماند. هنوز حضرت دو سه نکته دیگر رو مطرح میکنن که در حقیقت اجزاء روزه داری، یعنی یه قرائت جدیدی رو از صیام امام مطرح کردن. ما روزه رو به دهان بستن از خوردن و نوشیدن میدانستیم، امام روزه رو به نشنیدن لغو، ندیدن لغو، نگشودن دست به سوی حرام الهی، پایین نهادن در مسیر غیر طاعت و اجتناب از شبهات و محرمات در خوردنی ها، امام اینها رو روزه می دانن. پس تفاوت هست بین میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. روزه ای که امام سجاد معرفی می کنن همان روزه ای است که اون عظمت اون ماه رو هماهنگ و همسنخ با آن نیابیم. از خداوند تقاضا می کنیم که توفیق فهم این معارف رو به همه ما بیشتر عنایت کند و ما رو از الان آماده کند برای رمضانی با شکل دیگری، رنگ دیگری، ماه دیگری، به حال دیگری، انشاءالله به حول قبه خودش انشاءالله. خداوند سبحانه از همه ما به فضل و کرم خیش بپذیرد و انشاءالله توفیق بهره برداری فزونتر در بقیه این ماه رو به ما کرامت و عنایت بفرماید. و غروب جمعه است و آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست. خدایا به سلامت دارش. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود بفرماید. و گذشتگانمون، شهیدانمون، امام شهیدان، حقدارانمون، جان برکفانی که با خون رنگین خودشون فضا رو به گونه‌ای برای ما مهیا کردن که بتوانیم استفاده کنیم از معارف الهی و وامدار اونها هستیم، و همه درگذشتگانمون و عزیزانمون رو از جمع خانم‌ها و آیان همشون رو بر سر سفره احسان امام سجاد و صحیفه کامل میهمان بگرداند انشاءالله. و خداوند سبحان هموم و قموم و اندوها رو از دل مسلمانان، پیروان اهل البیت و از ساحت بشری این ابتلا رو انشاءالله با آبروی قرآن و اهل بیت دور بگرداند. متشکرم، عزیزان رو به خدا می سپارم تا فردا شب. خداوند حافظ و ناصر و یارتون باشد. با امید دیدار. و السلام علیکم و رحمت الله.